آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گران قطر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأن غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم
شنونده های عزیز، امروهان گرانقدر، وقتتون بخیر، تنتون سالم. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان. گفتارهای امشب رادیو تاجیکی رو در شنبه شب 31 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی، 25 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 21 جون 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه های امشب با ما همراه و همسفر باشید. پس از اینکه من برنامه ها رو اعلام کردم برای شما عزیزان، شما شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از اون تقویم تاریخ رو میشنوید و پس از اون سیری در هنر ایران، جاذبه های گردشگری ایران، پرتوی از آفتاب، اقتصاد تاجیکستان، تکرار یک گوهر، برنامه جریان شوم تکرارش رو شنونده خواهید بود، به سوی نور، تکرار ادبستان، مجله خبری سیاسی و حکایت‌های ادبی. خیر و برکت و سلامتی رو برای شما عزیزان آرزومند هستیم.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
محکومیت حمله اسرائیل به ایران توسط کارشناسان سازمان ملل. وزارت انرژی تاجیکستان: دو نیروگاه خورشیدی تا پایان این ماه راه اندازی خواهد شد. و آسیب به اطراف 5 بیمارستان ایران به دنبال حملات رژیم صهیونیستی. با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از محکومیت قاطع تجاوز نظامی اسرائیل به ایران توسط گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حساب ایکس خود با اعلام خبر محکومیت قاطع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران توسط گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد بخشی از این بیانیه محکومیت را باز نشر کرد. کارشناسان و گزارشگران شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد صریحا تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کردند. گزارش را بشنوید از آخرین تحولات از اقتدار نیروهای مسلح ایران در مقابله با صهیونیست ها.
اول صبح جمعه پنجره خانه را که باز می کنند، همان حمله ها، همان هراس ها، همان فرار ها به سمت پناهگاه هایی که می گویند پر است و اوضاع را اینطور نشان می دهند. اینجا هم تنها ترکش های موشک است که خانه ها را تخریب کرده. هارتس گفته امروز فقط یک موشک به سرزمین های اشغالی پرتاب شد که رهگیری نشده. گاردین اعلام کرده همان یک موشک ایرانی به شریک مورد اعتماد وزارت جنگ اسرائیل حمله کرده. منظورشان مایکروسافت صهیونیست ها یا همان گاویام نگب است، شرکتی که در دو بخش یعنی اقتصاد دیجیتال و جنگ های هوش مصنوعی در غزه وزنه خوبی برای صهیونیست ها بوده. حدود 3000 نفر در حوزه‌های امنیت سایبری در این شرکت‌ها فعالیت می‌کردند و 70 شرکت از جمله اینتل، البیت سیستمز، مایکروسافت نام‌های مطرحی هستند که صهیونیست‌ها را طی این دو سال در جنایات غزه تغذیه کردند. گاردین در بخش دیگری از مقاله‌اش نوشته موشک ایرانی پایتخت سایبری اسرائیل را هدف قرار دادند و ضررهای مالی غیر قابل جبرانی به بدنه اقتصاد دیجیتالش زدند. بازوی تحقیقاتی ترور با پهپاد در جنایات صهیونیست‌ها که آخرینشان به شهادت فرماندهان و هموطنان کشورمان منجر شد. دودکایی که از شرکت مایکروسافت بلند می شود گویای اهداف موفق موشک ایرانی است که به هدف خورده. ایرانی ها عملیات غافلگیری راهبردی رقم زدند و دیگر صهیونیست ها در رهگیری موشک ها موفق نیستند. ایران دارد گام به گام با یک صبر راهبردی پاسخ همه حملاتی که صهیونیست ها به مناطق حیاتی ایران داشتند را می دهد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزارت انرژی تاجیکستان اعلام کرد دو نیروگاه خورشیدی تا پایان این ماه و یک نیروگاه در ماه ایول راه اندازی خواهد شد. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان گفت ساخت نیروگاه های خورشیدی در روستاهای علیچور، گلزار و بالانکلی ولایت مرغاب تاجیکستان در حال اجراست. و افزود نیروگاه های خورشیدی در علیچور با ظرفیت 12.8 مگاوات، گلزار با ظرفیت 450 کیلووات و بالانکل با ظرفیت 565 کیلووات در حال ساخت است. ساخت نیروگاه های خورشیدی در چارچوب طرح برق‌رسانی روستایی انجام می شود و هدف اصلی آن تامین برق سازگار با محیط زیست برای جمعیت مناطق دور افتاده و کوهستانی تاجیکستان است. سفیر تاجیکستان در ایران گفت 30 شهروند تاجیک از طریق زمینی ایران را ترک کردند. نظام الدین زاهدی افزود وظیفه سفارت تسهیل بازگشت اتباع تاجیکستان است. به گفته زاهدی این گروه به ترکمنستان رفتند و از آنجا به سفر خود به تاجیکستان ادامه دادند. سفیر تاجیکستان در ایران اظهار کرد سایر شهروندان تاجیک از طریق دیگر کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان و ارمنستان به تاجیکستان باز خواهند گشت. نظام الدین زاهدی افزود بازگشت شهروندان تاجیک داوطلبانه است. سفیر تاجیکستان در ایران گفت فهرست از حدود 100 نفر دیگر از اتباع تاجیکستان که تمایل به بازگشت به تاجیکستان را دارند تهیه شده است. ممانعت صهیونیست‌ها از انتشار تصاویر فرود موشک‌های ایرانی، در این باره گزارش را بشنوید.
ممانعت صهیونیست ها از انتشار تصاویر فرود موشک های ایرانی بر سر سرزمین های اشغالی از سوی رسانه های خارجی. منابع خبری می گویند پلیس رژیم صهیونیستی رسانه های خارجی را که محل اصابت موشک های ایرانی را به صورت زنده منتشر می کردند توقیف کرده. خبرنگار تی‌آر‌تی ترکیه که در حال تصویربرداری از محل برخورد موشک‌های ایرانی در تل‌آویو بود، از سوی پلیس این رژیم بازخواست شد.
مجاهد، یه سوال دیگه از تو می‌خوام بپرسم. تو به عنوان تیم خبری در اونجا حضور داری؟ او باز هم یه مزاحمت ممنوعیت دیگه.
و این هم بازداشت خبرنگار الجزیره در حال پخش زنده از خرابی‌های تل‌آویو. بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان خواست هر جا شاهد پخش شبکه الجزیره بودند به پلیس اطلاع دهند، زیرا این شبکه برای امنیت این رژیم خطرناک است.
قبل از آغاز اظهارات مطبوعاتی بن گویر در یکی از مکانهایی که هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته بود، اون پرسید کسی از الجزیره اینجا هست؟
بله، قناه الجزیره و سیحرس.
بن گویر میگه الجزیره امنیت اسرائیل رو تهدید میکنه و این دلیل اصلی ممنوعیت فعالیت این شبکه تو اسرائیل. اخیرا 5 خبرنگار احضار و از اونها بازجویی شده، فقط چون ممکنه در انتقال تصاویری که با سانسور شدید نظامی اسرائیل تناقض دارن نقش داشته باشن. تصاویری از اصابت موشک‌ها پخش شد که باعث ناراحتی اسرائیل شد، چون اونا رو مغایر با سانسور نظامی میدونه. تلاش برای خاموش کردن این صداها و جلوگیری از انتشار تصاویر همچنان ادامه داره.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس جمهوری روسیه در خصوص گسترش درگیری ها در منطقه هشدار داد و گفت دنیا به سمت جنگ جهانی سوم پیش می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از این که دنیا به سمت جنگ جهانی سوم پیش می رود ابراز نگرانی کرد. وی در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص ابراز داشت: اوضاع نگران کننده است. من بدون شوخی یا تمسخر این را میگویم، احتمال زیاد برای وقوع این جنگ وجود دارد و این احتمال در حال افزایش است و این روند که در برابر دیدگان ما دنبال می شود تأثیر مستقیم بر ما خواهد داشت. پوتین در عین حال اعلام کرد که جنگ بین ایران و اسرائیل باعث افزایش ملموس قیمتی نفت نشد و نیاز به مداخله گروه اوپک پلاس برای کنترل بازارهای نفت وجود ندارد. ولادیمیر پوتین دیروز همچنین اعلام کرد که مسکو در حال اشتراک گذاری ایده های خود با ایران و اسرائیل درباره نحوه پایان بخشیدن به خونریزی است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت کشور روسیه، بیشترین اتباعی که سال گذشته به روسیه سفر کرده اند شهروندان ازبکستان بودند. سال 2024 حدود 6 میلیون مهاجر وارد روسیه شدند که نیمه از آنها به منظور اشتغال به آنجا رفتند. والنتینا کازاکوا، معاون ریاست اداره مهاجرت وزارت کشور روسیه در مجمع اقتصادی بین المللی سنگ پیتربورگ گفت 23% از افرادی که برای کار به روسیه سفر کردند ازبکستانی و 17% از اتباع تاجیکستان بودند. او اظهار داشت سال گذشته مهاجران 124 میلیارد روبل مالیات به خزانه واریز کردند که معادل تقریباً 1.6 میلیارد دلار بود. شریف نورزاد، معاون وزیر کار تاجیکستان، نیز اخیراً گفته است از ابتدای سال 70 شرکت روسی درخواست‌های را برای مصاحبه با اتباع تاجیکی جویای کار به این وزارتخانه ارسال کردند. وی گفت تعدادی درخواست‌های کارفرمایان روسی برای استخدام کارگران تاجیکستانی رو به افزایش است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ارسال مستندات حملات رژیم صهیونیستی به اطراف بیمارستان‌های کشور به نهادهای بین‌المللی خبر داد. حسین کولیوند با بیان اینکه بیمارستان‌ها گرچه به صورت مستقیم به آنها حمله نشده است، اما 5 بیمارستان به دلیل اصابت بمب در اطراف آنها هم شیشه‌هایشان شکست و هم بمب‌باران بیماران مضطرب شدند. گفت علاوه بر این، دودی ناشی از آتش سوزی و انفجار باعث صدمات ریوی و تنفسی به بیماران شد که این برخلاف همه قواعد و اصول بین المللی است که این را به عنوان سند جدید به نهادهای بین المللی و دادستان دیوان بین المللی و به صلیب سرخ جهانی ارسال میکنیم. حضور پرشور مردم در نماز جمعه تهران، در این باره گزارش را بشنوید.
جمعیتی که می‌بینید از ساعت‌ها قبل اومدن تا در نماز جمعه حاضر بشن و خشم و نفرت خودشون رو از رژیم صهیونیستی اعلام کنن.
اینجا درب ورودی دانشگاه تهران و حضور مردم برای نماز جمعه خشم و نفرت. واقعا اینو یه دست مردم صف وایسادن به
سبک زندگی جدید
بر علیه مردم چیه؟
آمریکا، اسرائیل عددی نیستن که بخوام برای ما رهبرمون رو تهدید کنن.
اینجا خیابان قدس و صفای نماز جماعتی که به بیرون از دانشگاه تهران چشیده شد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. واکنش استاد دانشگاه تاجیکستان به حملات رژیم صهیونیستی به ایران. با گزارش خبرگزاری مهر، شریف مراد اسرافیل نیا استاد صاحب کرسی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده حمله رژیم صفاک صهیونیسم به ایران را محکوم کرد و ادامه داد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران شبیه حمله تاریکی بر روشنایی، ظلمات بر نور، حمله نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی است. حق با ایران بزرگ است. من مطمئنم که حق بر باطل و نور بر ظلمات پیروز می آید و جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندانشکن بر دشمن می دهد و سربلندانه به این جنگ خاتمه می بخشد. این استاد دانشگاه گفت ایران در طول تاریخ به هیچ کشور هجوم نبرده است، برعکس گهواره و مهد کهن‌ترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده که ملت‌های غیر از آن بهره‌ور شدند. استاد صاحب کرسی دانشگاه زبان‌های خارجی تاجیکستان گفت مردم ایران و قوم یهود از دیر زمان با هم دوست بودند و کوروش کبیر بود که این قوم را از اسارت رهاند. در دوران جنگ دوم جهانی ایرانیان هزاران مردم یهودی را از دست هیتلر نجات دادند. من مطمئنم که یهودیان ساکن فلسطین اشغالی این نیکی ایرانیان را فراموش نکردند و مقابل رهبران خودکامه و کودک‌کش خود برمیخیزند. اسرافیل نیا در پایان به مسئولیت نهادهای فرهنگی بین المللی برای خاتمه این جنگ اشاره کرد و گفت باید در این زمان حساس تمام نیادهای فرهنگی چی دولتی و بین المللی و چی مستقل علیه این جنگ صدا بلند کنند و به آن خاتمه بخشند. مسئولیت بزرگ این نیادهای فرهنگی پیش از همه پیشگیری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی در تمام سیاره زمین است. هرات آماده پذیرایی از حجاجی ایرانی. در پی توافقات اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان ولایت هرات برای استقبال از حجاج ایرانی بیت الحرام آمادگی کامل خود را اعلام کرده است.
پی توافقات اخیر میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران و حکومت افغانستان ولایت هرات آمادگی کامل خود را برای استقبال از شماری از زائران ایرانی بیت الله الحرام اعلام کرده است. مسئولان محلی در هرات میگویند در راستای تسهیل در رفت آمد این زائران یک ماه معافیت ویزا برای آنان در نظر گرفته شده و همه امکانات پذیرایی، امنیتی، ترانسپورتی و خدمات غذایی مهیا شده است. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت در دیدار با علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات ضمن محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی بر حریم اسلامی ایران تاکید شد که امارت اسلامی افغانستان در کنار ملت و دولت ایران ایستاده و از هر گونه همکاری دینی و انسانی با کشورهای اسلامی دریغ نخواهد کرد.
این اقدامات در چارچوب اصول اخوت اسلامی و بر مبنای ارزش‌های مشترک دینی و انسانی میان دو ملت مسلمان افغانستان و ایران انجام می شود.
وی گفت اداره محلی هرات این فرصت را مایه افتخار می داند و با تمام توان آمادگی پذیرش و خدمت رسانی با حجاج عزیز ایرانی را دارد.
تأکید میکنیم که ملت مسلمان افغانستان همواره در کنار برادران ایمانی خود در جمهوری اسلامی ایران استاده است و خدمتگزاری با زائران بیت الله الحرام از جمهوری اسلامی ایران را مایه سرافرازی و افتخار می داند. در همین راستا اداره محلی هرات آمادگی همه جانبه خود را برای میزبانی و پذیرایی شایسته از حجاج ایرانی را اعلام داشته است.
در پایان مجموعه خبری توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. محکومیت حمله اسرائیل به ایران توسط کارشناسان سازمان ملل. وزارت انرژی تاجیکستان دو نیروگاه خورشیدی تا پایان این ماه راه اندازی خواهد شد. و آسیب به اطراف 5 بیمارستان ایران به دنبال حملات رژیم صهیونیستی. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر و سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 31 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 ایون سال 2025 میلادی است. بر اساس روایات 25 ذی‌الحجه برابر است با سال روز نزول سوره دهر در شأن امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. پس از آنکه امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها برای برآوردن حاجت خیش 3 روز روزه را نذر کرده بودند و نوبت به ادای آن رسید، در 3 روز متوالی مسکین و یتیم و اسیری به در خانه آنها آمد و غذایی طلب کرد. آن بزرگواران نیز غذای خود را به آنها داده و خود با آب افطار نمودند. این خانواده کریم در مقابل این عمل هیچ جزایی را از افراد نخواستند و اجر خود را از خدا طلبیدند. در این هنگام بود که وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و سوره دهر یا انسان در شأن امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد. صد و بیست سال پیش در روز 21 ایون سال 1905 میلادی، ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، در پاریس متولد شد. او تحصیلاتش را در رشته فلسفه به اتمام رساند و سپس در دانشگاه‌های فرانسه به تدریس پرداخت. سارتر از رهبران مکتب اگزیستانسیالیسم است. این مکتب مبتنی بر اصالت وجود و پوچی زندگی است و بستگی انسان را به اجتماع و آیین و سنت‌های اجتماعی رد می‌کند. سارتر در سال 1964 میلادی از دریافت جایزه نوبل ادبیات خودداری کرد. از جمله آثار سارتر می توان به کتاب‌های جنگ شکر در کوبا، هستی و نیستی و مگس‌ها اشاره کرد. وی در آپریل سال 1980 میلادی درگذشت. چهل و چهار سال پیش در روز 31 خرداد سال 1360 هجری خورشیدی، دکتر مصطفی چمران، اندیشمند و سردار شجاع اسلام، در نبرد با نیروهای متجاوز عراقی به شهادت رسید. وی در سال 1311 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و در رشته الکترونیک به تحصیل پرداخت و سپس در آمریکا موفق به اخذ دکترا در همین رشته شد. شهید چمران در دوران تحصیلات در ایران در مبارزات دانشجوی علیه رژیم شاه فعالیت داشت و در آمریکا نیز فعالیت‌های مبارزاتی خود را ادامه داد. وی پس از مدتی رهسپار لبنان شد. او در لبنان با کمک امام موسی صدر جنبش حرکت محرومین را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم محروم لبنان و آوارگان فلسطینی پیریزی کرد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری خورشیدی، شهید چمران به ایران بازگشت و سمت وزارت دفاع را بر عهده گرفت و پس از چندی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران شد. پس از آغاز تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران، او به صف مبارزان پیوست و ستاد جنگ‌های نامنظم را در جبهه‌های نبرد تشکیل داد و فرماندهی آن را به عهده گرفت. گروه دکتر چمران فعالیت زیادی در دفع تجاوز نظامیان عراقی داشتند و بارها آنها را در نقاط مختلف جبهه جنگ زمینگیر کردند. در این حال چمران روحی لطیف و عارفانه داشت و نوشته های زیادی از وی باقی مانده است. پس از شهادت دکتر مصطفی چمران، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیامی درباره شخصیت آن بزرگوار فرمودند: چمران عزیز با عقیده پاک، خالص و غیر وابسته به گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد در راه خدا را پیشینه خود کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد و به حق رسید. سی و پنج سال پیش در روز 31 خرداد سال 1369 هجری خورشیدی، شب هنگام زلزله سهمگینی با شدت 7.3 ریشتر استانهای گیلان و زنجان در شمال و شمال غربی ایران را به لرزه درآورد و تلفات و خسارتهای بسیاری بر جای گذاشت. مرکز این زمین لرزه شهر رودبار بود و بیش از 50,000 کشته، 60,000 مجروح و 500,000 نفر آواره بر جای گذاشت. زلزله رودبار همچنین باعث خسارت‌های سنگین اقتصادی شد. پس از این زمین لرزه مردم و دولت ایران به کمک هموطنان آسیب دیده خود شتافتند و خسارت‌های وارد شده بر اثر زلزله را جبران کردند. و 12 سال پیش در روز 31 خرداد 1392 هجری خورشیدی، دکتر مینا ایزدیار، بنیانگذار انجمن تالسمی در ایران، درگذشت. سالها بود که ایجاد انجمن حمایت از بیماران دیر درمان همچون تالسمی و هموفیلی یک رؤیا بود. تلاش‌های فراوانی برای ایجاد این نوع سازمان‌های حمایتی با عدم موفقیت به بایگانی سپرده شد، تا اینکه در سال 1368 به همت جمعی از افراد توانا، اولین انجمن حمایت از بیماران دیر درمان به عنوان انجمن تالاسمی ایران تأسیس شد. دکتر مینا ایزدیار، رئیس گروه مؤسسان انجمن تالاسمی ایران و ریاست هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران، با درایت خود نقش بسیار بارزی در راه اندازی این نهاد حمایتی داشت. خاطره همت والایش در اذهان باقی خواهد ماند. دکتر مینا ایزدیار متولد 9 مهر ماه 1328 خورشیدی، مطابق با اول اکتیبر 1949 میلادی در شهر کرمان می باشند که توانست انجمن تالاسمی در ایران را راه اندازی نمایند. دکتر ایزدیار پس از 2 مبارزه با بیماری سخت، ظهر روز جمعه 31 خرداد 1392 در کنار فرزندان خود در خارج از کشور دیده از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 31 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی، مطابق با 21 ایون سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم شنونده سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. دوستان گرامی، فیلم کلوزآپ یا نمای نزدیک از جمله فیلم‌های شاخص عباس کیارستمی، کارگردان به نام ایرانی است که به گفته خودش تأثیر مهمی بر فیلم‌های بعدی او به خصوص فیلم ده گذاشته است. عباس کیارستمی کارگردان این فیلم، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. کیارستمی از سال 1970 میلادی در عرصه سینما شروع به فعالیت کرد. او بیش از 40 فیلم سینمایی کوتاه و مستند ساخته است. از مهمترین آثار این کارگردان میتوان به سگانه کوکر، کلوزآپ 1990، طعم گیلاس در سال 1997، باد ما را خواهد برد 1999 و کپی برابر اصل در سال 2010 میلادی اشاره کرد. کیارستمی علاوه بر سینما در عرصه‌های دیگر هنری از جمله شعر، عکاسی، چیدمان، موسیقی، طراحی، گرافیک و نقاشی نیز فعال بود. او را باید در زمره سینماگران موسوم به موج نو سینما در ایران به شمار آورد. سادگی، استفاده از کودکان به عنوان نقش اول و قهرمان داستان، سبک مستندگونه، بهره‌گیری از فضاهای روستایی، حذف کارگردان، شاعرانگی و نیز مکالمه شخصیت‌ها در خودرو برخی از ویژگی‌های فیلم‌های کیارستمی است. کیارستمی برنده چندین جایزه بزرگ سینمایی است. این کارگردان 5 بار نامزد دریافت جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن شد و در سال 1997 در 50مین دوره جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس موفق به دریافت این جایزه گردید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی کلوزآپ توانست جوایز متعددی را از آن خود کند، از جمله جایزه ویژه هیئت داوران در 8مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تهران در سال 1368 برابر با 1989 میلادی به این فیلم تعلق گرفت. درست 1 سال بعد داوران در 3مین جشنواره فیلم ریمینی ایتالیا جایزه آر نقره‌ای را به این فیلم اهدا کردند. در همین سال در 19مین جشنواره سینما نوین مونترال کانادا جایزه منتقدان به این فیلم تعلق گرفت. همچنین فیلم سینمایی کلوزآپ در 5مین جشنواره فیلم دونکرک فرانسه در سال 1991 میلادی توانست جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین کارگردانی، جایزه مطبوعات، جایزه شهر دونکرک و جایزه دانشجویان سینما را از آن خود کند. همراهان گرامی، در مراسم بهترین فیلم‌های دهه 90 میلادی نیست که توسط سینماتک اونتاریو کانادا در سال 1999 میلادی برگزار شد، فیلم‌های ساخته شده توسط این کارگردان از جمله زندگی و دیگر هیچ به عنوان فیلم دوم، زیر درختان زیتون به عنوان فیلم سوم، کلوزآپ به عنوان فیلم پنجم و طعم گیلاس به عنوان فیلم نهم انتخاب شدند. انتخاب فیلم کلوزآپ در جایگاه فیلم 42 فهرست 50 فیلم برتر تاریخ سینما در رأی‌گیری مجله سایت اند ساند در سنتیابر 2012 میلادی و انتخاب فیلم‌های کلوزآپ در جایگاه 39، خانه دوست کجاست در جایگاه 94 و طعم گیلاس در جایگاه 97 رأی‌گیری بی بی سی کالچر برای 100 فیلم برتر خارجی تاریخ سینما در سال 2018 از دیگر افتخارات این فیلم سینمایی است. خانه دوست کجاست در جایگاه 94 و طعم گیلاس در جایگاه 97 رأی‌گیری بی بی سی کالچر برای 100 فیلم برتر خارجی تاریخ سینما در سال 2018 از دیگر افتخارات این فیلم سینمایی است. دوستان گرامی، خلاصه داستان این فیلم از این قرار است که حسین سبزیان به دلیل شباهتش به محسن مخملباف خود را به خانواده‌ای به نام آهنخواه به عنوان محسن مخملباف کارگردان ایرانی معرفی می‌کند و به بهانه ساختن فیلم به خانه آنها راه پیدا می‌کند. در روز اول مخملباف بدلی از مهرداد پسر خانواده که به سینما علاقه‌مند است می‌خواهد در فیلمی که او قصد ساختنش را دارد نقشی به عهده بگیرد و از خانه آهنخواه به عنوان لوکیشن استفاده شود. در روز دوم آنها به درخواست این کارگردان بدلی صحنه‌های فیلم را تمرین می‌کنند. پدر خانواده که از همان آغاز به سبزیان مشکوک است به کمک یکی از دوستانش احمد رضا مؤید محسنی که آهنگساز تلویزیون است از طریق حسن فرازمند خبرنگار مجله سروش هویت سبزیان را برملا می کنند و روز سوم مخملباف بدلی را دستگیر و او را به دادگاه می کشانند. در دادگاه پس از بررسی ماجرا و گرفتن تعهد از سبزیان و رضایت خانواده آهنخواه پرونده بسته می شود. روز آزادی سبزیان، محسن مخملباف کارگردان واقعی سینما که حسن سبزیان خود را به جای او جا زده بود به دیدار او می رود و هر دو برای رفع کدورت به خانه آهنخواه می روند. دوستان گرامی، محسن مخملباف در دهه‌های 80 تا 90 میلادی از پرکارترین سینماگران پس از انقلاب اسلامی در ایران به شمار می‌رفت و در آن زمان بسیار شناخته شده بود. از این رو علاقه افراطی حسین سبزیان به مخملباف در جعل هویت او به اسم خودش قابل درک بود. شاید اگر قرار بود این سوژه به دست کارگردانی دیگر تبدیل به فیلم شود، عمدتاً روی همین علاقه افراطی تمرکز داده می شد. اما کیارستمی نگاهی متفاوت به این ماجرا داشت. او در کلوزآپ موضوع جعل هویت را در محیطی که هویت مایه اقتدار می شود مرور کرد. فیلم کلوزآپ بر سه محور سبزیان، خانواده آهنخواه و خبرنگار مجله سروش استوار است که گویی هر یک با توسل به هویتی جدید در پی کسب شمایلی جدید هستند. خبرنگار می‌خواهد با این سوژه داغ سری در میان سرها برآورد و شبیه به اوریانا فالانچی شود. سبزیان می‌خواهد از جلد هویت واقعیش بیرون بخزد و ولو برای مدتی محدود نقش هویتی دیگر را که از آن فیلمسازی مشهور است ایفا کند. خانواده آهنخواه نیز می‌خواهند با نزدیکی به مخمل بافی که نمی‌دانند دروغین است، عرصه‌های جدیدی را در ورود به عالم هنر و شهرت بیازمایند. همراهان گرامی، کیارستمی با این شمایل سازی رابطه بین هویت و اقتدار را نمایش می دهد. سبزیان در جایی از فیلم می گوید قبل از این هیچ کس اینجور از من اطاعت نمی کرد چون من یک آدم فقیرم، ولی چون وانمود می کردم که آدم مشهوری هستم هر کاری می گفتم می کردند. موقعی که از خانهشان بیرون می آمدم همان خود قدیمیم می شدم، حتی همان شبی که پول را گرفتم دیدم همان سبزیانم. شب می‌خوابیدم، دوباره صبح که می‌شد می‌خواستم برم آنجا و برای آنها نقش بازی کنم. با اینکه برایم مشکل بود باز می‌خواستم که بروم. گستره این رابطه چنان وسیع است که شاید در زمان معاصر هم نمود فراوانی داشته باشد. بسیاری از ما در شبکه‌های اجتماعی آنی نیستیم که در واقع هستیم. قرار است در این فضا خود را واقعی تر بنمایانیم. کیارستمی در این مجال خود نیز با تلفیق بازسازی واقعیت با نحوه آشنایی خانواده آهنخواه و سبزیان یا شیوه ورود خبرنگار به ماجرا و نیز ثبت خود واقعیت در صحنه‌های دادگاه که البته آنجا نیز با قرار دادن دوربین دوم تلاش در شکستن جنبه مستند ماجرا و نزدیک شدن به لایه حسی و ذهنی سوژه دارد، به نوعی دست به جعل مستند می‌زند که البته نه روی کردی منفی بلکه تمهیدی هوشمندانه در نزدیک سازی فرم و درون مایه اثر است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروری است، سرآغاز تحصیل و دانشوری است. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در
یاران عزیز، جاذبه های ایران زمین رو همینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانوادت به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار، برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذارید. این برنامه اصفهان نصف جهان. یاران همراه، عزیزان گرانقدر، در برنامه امشب قصد داریم با شما هم سفر بشیم با استان اصفهان و شما را همراه کنیم از طریق امواج رادیویی برای آشنایی با جاذبه های اصفهان که نیمه از جهان به شمار می رود. اصفهان در مرکز ایران یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری کشور ایران محسوب می شود. شهری که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سمت خود می کشاند. اصفهان در سه دوره آل بویه، سلجوقیان و صفویان پایتخت ایران بوده است. به همین دلیل بناها و آثار تاریخی بسیاری نظیر پلها، مساجد، کاخها، عمارتها و کلیساها با معماری چشمگیر در آن به چشم می خورند. بیشتر جاذبه های تاریخی اصفهان در فهرست آثار ملی ایران و برخی از آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند و می توان در تمام فصول سال به بازدید از آنها رفت. جاذبه هایی که بهتر از حداقل یک بار در طول عمر خود از آنها دیدن کنید. در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید تا بهترین جاهای دیدنی اصفهان را به شما عزیزان معرفی کنیم.
کاخ هشت بهشت، محوطه خارجی مقابل کاخ. ساختمان این کاخ به دستور شاه سلیمان و به صورت کوشکی به شکل کلاه فرنگی در میان باغ بلبل از مجموعه دولتخانه صفوی توسط فردی از صوفیان دربار به نام مقصود بیک در نیمه دوم قرن 11 از سال 1077 هجری قمری آغاز شد و پس از 3 سال به اتمام رسید. این بنا با مساحت تقریبی 1050 متر بر سکوی با ازاره‌های سنگی سیاه و با ارتفاع 130 سانتی متر خودنمایی می‌کند و ارتفاع آن از سطح زمین به 12 متر می‌رسد. از نوشته‌ها و توصیفات جهانگردان و افرادی که از این کاخ دیدن کرده اند چنین برمی‌آید که محلی برای تفریح و خوشگذرانی بوده و نامگذاری آن به 8 بهشت بدان جهت بوده است که هر کدام از مجموعه های هشتگانه اش را با ساختار و تزیینات متفاوتی میتوان مشاهده نمود و همچنین این بنا را 8 در بهشت هم گفتند، به طوری که کاخ را بهشتی فرض کردند که 8 مجموعه داخل آن وجود بهشت را تایید میکنند. در معماری ایرانی و اسلامی 6 ضلعی